أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر النمائين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اساتید محترم، و امیدوارم که طاعات همه عزیزان و سروران قبول باشه و دعاهای همه بزرگواران انشاءالله مستجاب باشه. با امید بهره‌گیری بیشتر از فضای معنوی ماه مبارک رمضان در روزهای آینده، روزهای پیش رو، روزهای باقی مانده از ماه مبارک، و نیز بسیار سپاسگزار هستم از جناب آقای سجادی نژاد و همکاران ارزشمندشون در مجموعه دین آنلاین. امیدوارم که گفتگوی بنده اسباب اتلاف وقت اساتید و سروران گرامی نشه. موضوع مورد بحث من در این جلسه، در این دقایق بسیار کم و محدود، عبارت است از دراماتیزاسیون و اهمیت اون در تفسیر قرآن کریم، یا به بیان دیگری اهمیت فرایند ترجمه فرهنگی در تفسیر قرآن کریم. مسئله مشخصی که باعث شد در این باره عرایضی رو خدمت شما تقدیم کنم این هست که معتقدم شماری از تفاسیر قرآن کریم با غفلت از ماهیت کانورسیشنال قرآن کریم یا ماهیت تعاملی قرآن کریم فراورده‌هایی ارائه دادن که افزون بر ناروشنی و ابهام از درستی کافی نیز برخوردار نیستند. معتقد هستم که برخی از تفاسیر با تکیه بیش از اندازه بر الفاظ به مثابه ظروفی گرانبار از معانی عینی و ثابت و بدون گفتگو با فرهنگ و واقعیت بیرونی، این اشتباه رو مرتکب شدن که فراورده ای پدید بیارن که در حقیقت بهره کمی از قصد و مراد متکلم که خدای متعال باشه داره. معتقدم که قرآن کریم رو از یک متن پویا و سیال و زنده و در تعامل و درگیر با جامعه اون روز به یک متن جامد، بسته و خشک تبدیل کردند، و همین اتفاق باعث شده که چیزی که به نام تفسیر در دسترس مخاطبان قرار گرفته از آنچه که باید باشد فاصله داره و درستی لازم رو نداره. قاعدتاً از میان اساتید محترم، کسانی که با مطالعات خانم نویورت آشنا هستند، می دونن که مبنای نظری این ادعا بر پاره ای از دیدگاه های خانم نویورت مبتنی است. خانم نویورت از میان مستشرقان به نسبت دیدگاه همدلانه تری در باره قرآن کریم داره. اون اصالت قرآن کریم رو زیر سوال میبره و نه اون رو نوعی انعکاس و یا کپی از متون مقدس یهودی و مسیحی میدونه، بلکه قدری همدلانه‌تر با مسلمان‌ها معتقد است که قرآن ماهیتی شفاهی داره که در واکنش با سنت دینی مسیحی، یهودی و در مجموع در واکنش با باستان متأخر پیام و سخن خودش رو ارائه داده. از نگاه خانم نویبر، قرآن پژوهان غربی و حتی برخی از مفسران قرآن کریم به تحریف ماهیت قرآن کریم و نفهمیدن سخن قرآن متهم شدند. از نگاه او سخن قرآن تنها در مصحف به مثابه یک متن پسارسمی، یک متنی که بعدها توسط مسلمان‌ها به رسمیت شناخته شد و به صورت مکتوب درآمد، جایی نگرفته، بلکه بخش زیادی از پیام خدا در قرآن کریم در ارتباطات و تعاملات شفاهی قرآن با میراث سنتی و فرهنگ باستان متأخر است که باید فهم بشه و باید بهش توجه بشه. از نگاه او هر مفسری که قرآن رو بدون توجه به ماهیت تعاملی و به اصطلاح مذاکره ای اون با فرهنگ باستان متأخر معنا بکنه و فهم بکنه، گرفتار اشتباه شد. البته تصور نشه که خانم نویبرت معتقد است که قرآن بازیگری منفعل هست. به بیان دیگری قرآن خوشه چینی کرده از فرهنگ اون روزگار، نه. او قرآن رو اتفاقا بازیگری فعال میدونه و بلکه از نگاه او قرآن کریم فعالترین بازیگر دوران متأخر باستان هست. بازیگر بسیار فعالی که پیام اصلی خودش رو در مواجهه، مذاکره، نقد و اصلاح اندیشه های اون روزگار بیان میداره. برای مثال قرآن کریم سرشار هست از سخنی که یا پیامی که این پیام رو در قالب پاسخ به پرسش‌هایی که اون روزگار مردم از پیامبر اکرم می‌پرسیدند بیان می‌داره. برای مثال وقتی قرار است درباره معاد و باززیست و دوباره زنده شدن انسان‌ها سخن بگه، این سخن رو در قالب سوالی که یک نفر از پیامبر میپرسه، من یحیی العظام و هی رمیم، اون سخن رو بیان میکنه و میفرماید قل یحییها الذی انشأها اول مره. یعنی در این کنش و واکنش، در این پرسش و پاسخ، خداوند اون سخنی که قرار است بگه، اون پیامی رو که باید منتقل بکنه منتقل میکنه. پس از نگاه خانم نویبرت توجه به ماهیت فعال، زنده، پویا، سیال، درگیرانه و در حال گفتگوی قرآن کریم برای فهم اون لازم هست. حالا بر اساس این اندیشه‌ای که خانم نویبرت ارائه میده، اگر قرار است که ما به عنوان مفسر سراغ قرآن برویم و این سخن رو فهم بکنیم، قاعدش اینه باید به کل مذاکره توجه کرد، نه به سخنان یکی از کسانی که در این مذاکره سخن گفتند، یعنی به سخنان قرآن کریم. و بیان دیگری، قرآن یک سخن داره و یک فراسخن. سخن خدا یا سخن قرآن کریم همون مفاهیمی است که قرار است به مخاطبانش ارائه بده، برای مخاطبانش بیان بکنه. و فراسخن قرآن کریم همون اندیشه ها، باورداشت ها، آداب و رسوم، سنت ها و اتفاقایی است که در جامعه اون روز جاری بود. و قرآن کریم سخن خودش رو در قالب واکنش به اون فراسخن داره بیان میکنه. و برای فهم سخن قرآن باید به اون فراسخن نیز توجه کرد. سخن قرآن در حقیقت در مذاکره با اون فراسخن که عبارت است از میراث کهن موجود در آن زمان بیان شده است، و اگر قرار از سخن خدا فهم بشود باید در قالب همان مذاکره فهم بشه. بر اساس این اندیشه فهم و تفسیر قرآن کریم نیازمند فرایندی است که ما میتوانیم از آن فرایند به دراماتیزاسیون یا درامسازی یاد بکنیم، به بیان دیگری تبدیل یک متن به درام، به این معنا که اگر کسی قرار است قرآن رو فهم بکنه باید اون رو از این حالت مکتوب موجود در مصحفی که امروزه در دست ماست خارج کنه و تبدیل کنه به یک درام، شبیه کسی که متن مکتوبی از یک گفتگوی شفاهی رو دریافت میکنه که در این متن مکتوب تنها سخن یکی از طرفین گفتگو قرار داره و سخن طرف دیگر وجود نداره. ما اگر در یک گفتگوی تلفنی تنها سخنان یکی از دو طرف رو بر صفحه کاغذ بنویسیم، احتمالاً این سخنان برای ما نامفهوم هستند، گرفتار پاشایی هستند، گرفتار پریشانی هستند، اضطراب دارند اصطلاحاً. و اگر ما قرار است که این گفتگو رو فهم بکنیم و از این حالت پریشانی در بیاریم و از این حالت اضطراب در بیاریم، از این حالت بی‌معنایی خارج کنیم، باید این گفتگوی یک سویه رو تبدیل کنیم به یک گفتگوی دو سویه، به این معنا که بگیم احتمالاً کسی که آن سوی خط بوده و ما صدای او رو نشنیدیم این سخن رو گفته که کسی که این سوی خط است و ما صدای او رو شنیدیم و سخنش رو بر روی کاغذ پیاده کردیم این جواب رو به او داده. یا به عبارت دیگر مفسر در این منطق، یعنی بر اساس این اندیشه‌ای که بنده دارم ارائه میدم، چیزی شبیه یک کاراگاه پلیس هست. کاراگاه پلیس وقتی قرار است که یک صحنه‌ای که در بیرون اتفاق افتاده یک صحنه رو فهم کنه، این صحنه ثابت و منجمد رو باید تبدیل کنه به یک درام، به یک صحنه پویا، تا بتواند چیزی که اتفاق افتاده رو فهم کنه. فرض کنید یک کاراگاهی به دنبال کشف راز یک جنایت، راز یک قتل هست. این کاراگاه این صحنه ثابت عینی خارجی رو تبدیل میکنه به یک درام، مثلا میگه که مقتول از اینجا مثلا رد میشده، قاتل اونجا بوده، قاتل و مقتول اینجوری با هم درگیر شدن، قاتل چه کرده و مقتول رو زده و مقتول تلف شده. یعنی این صحنه ثابت بیرونی رو تبدیل میکنه به یک درام تا بتواند این صحنه رو کشف بکنه، تا بتواند این صحنه رو فهم بکنه. حالا اگر کسی قرار است که قرآن کریم رو نیز فهم بکنه، این متن رو، این متن ثابت پسارسمی که در دست ماست رو باید تبدیل بکنه به یک درام تا بتواند محتوای قرآن کریم رو فهم بکنه. اگر این متن به درام تبدیل نشه امکان فهم قرآن پایین. به بیان دیگری این متن باید ترجمه فرهنگی بشود. ترجمه فرهنگی یعنی چی؟ یعنی این سخن یا این متن باید در قالب مذاکره فرهنگی که با روزگار خودش داشته فهمیده بشه. و مدعای اصلی ما این است که مفسران مسلمان برای فهم قرآن کریم باید بی پرواتر به سراغ سنت‌های دینی مسیحی و یهودی در اصل نزور بروند تا دست کم آیاتی که درباره یهودیت و مسیحیت هست رو درست فهم کنند. مفسران مسلمان باید جسورانه تر به بررسی سنت ها و اندیشه های باستان متأخر بروند تا بتوانند آنچه که قرآن کریم در مقام مذاکره با اون اندیشه ها و اون سنت ها گفته فهم کنند. برای نمونه اگر بخواهم از اهمیت نقش دراماتیزاسیون در تفسیر قرآن کریم بگم یا از اهمیت نقش ترجمه فرهنگی در تفسیر قرآن مجید سخن بگم و مثالی بزنم، باید به مسئله تصدیق اشاره کنم. در قرآن کریم آیات زیادی ما داریم یا آیاتی داریم که بیان می‌کنند قرآن مصدق متون پیشین خودش هست. حالا گاهی میگه مصدق متونی که قبل از خودش هست و گاهی میگه مصدق متونی هست که در دست یهودیان و مسیحیانی هستند که در عربستان اون روزگار زندگی میکردن. ما ممکنه در معنای و تفسیر این آیه احساس کنیم نیازی به بررسی وضعیت فرهنگی اون روزگار نداریم و صرفا میتونیم با تکیه بر کلمه تصدیق که معانی لغویش کذا و کذاست بیایم این آیه رو معنا کنیم، در حالی که ما اگر بدونیم در اون روزگاری که این آیه نازل شد گروه‌هایی بودند که یهودیان و مسیحیان رو متهم می‌کردند به تحریف، متهم می‌کردند به جعل، اون وقت موضع گیری قرآن کریم به عنوان مصدق اون متون برای ما معنای دیگری داره. وقت اینجا تصدیق صرفاً به اون معنایی که ما فکر میکنیم، یعنی قرآن مؤید محتوای اونهاست، حالا فلجمله یا بالجمله نیست. گویی قرآن میخواد متون مقدس رو یا یهودیت و مسیحیت رو از تیغ تند انتقادی که برای مثال ابیونی ها اون روزگار داشتن و یهودی ها و مسیحی ها رو متهم میکردن به تحریف، به جعل، گویی قرآن کریم با کلمه این که قرآن مصدق اون متون هست داره اونها رو نجات میده. و الا غرض قرآن گویی نیست که بخواد بگه من محتوای این متون رو تصدیق میکنم. و یا اگر بخوام مثال دیگری بزنم، مثال خواهم زد به اتهاماتی که خداوند در قرآن کریم به یهودیان یا به مسیحیان میزنه، مثل انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، که خطابش به عیسی مسیح هست ولی در حقیقت داره رفع ابهامی میکنه یا داره نقدی میکنه به سخنی که برخی از مسیحیان به عیسی مسیح دادن. و یا اون آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا آیه دیگری که خطابش به یهودی هاست، قالت الیهود عزیر ابن الله، یا اون آیه که میفرماید کیف یحکموک و عندهم التوراة فیها حکم الله، چجور تو رو به حکمیت میطلبند در حالی که در تورات حکم خدا هست، تورات هم دستشونه. اگر ما بخوایم این آیات رو فهم بکنیم، نخست باید به ترجمه فرهنگی دست بزنیم، یعنی این که ببینیم قرآن کریم مخاطبش کدام یهودی ها هستند، کدام مسیحی ها هستند، اساسا قرآن کریم با چه دسته ای از یهودیان در مکه و مدینه روبروست، با چه دسته ای از مسیحیان روبروست. تا اونجایی که ما میدونیم اون زمانی که قرآن کریم نازل میشه مسیحیت شرق شکل گرفته، مسیحیت غرب شکل گرفته، یعنی ما دو تا کانون دینداری مسیحی داریم در قرن هفتم. یک کانون مسیحیت در غرب داریم با مجموعی از الهیات خاص خودش، یک مجموعی هم از مسیحیت غرب داریم، مکتب یا مدرسه مسیحیت شرق داریم که اونم مجموعی از باورداشت‌ها و آیین‌های خاص خودش رو داره. حالا قرآن کریم وقتی داره مسیحیان رو متهم میکنه به یک سخنی، کدام دسته از مسیحیان هستند؟ راستی کدام دسته از مسیحی ها هستند که رهبانشون رو به عنوان خدا قبول کردند؟ کدام دسته از یهودیان هستند که گفتن عزیر پسر خداست؟ یهودیان در اون زمان در دو کانون یا در دو مرکز بودن، یکی در اورشلیم، یکی در بابل، و به لحاظ اندیشه‌ای یک یهودیت در مصر داشتیم که فلسفی بود، یک یهودیت در بابل داشتیم که هلاخایی و فقهی بود. حالا خدا وقتی داره با یهودیان محاجه میکنه، این آیات رو درباره یهودیان میگه، مخاطبش کدام دسته از یهودیان هستند؟ یهودیان بابل یا یهودیان اورشلیم، یهودیان اسکندریه یا یهودیان هلاخاییست بابل؟ کدام یک از این دو دسته رو خداوند مد نظر قرار میده؟ تا اینها برای ما روشن نشن، تا معلوم نشه که قرآن کریم در واکنش به چه گروهی از یهودیان هست که میفرماید شما گفتید عزیر پسر خداست، یا در واکنش به چه مسیحیانی است که داره میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تفسیر این آیه امکان پذیر نیست، تفسیر این آیه شدنی نیست. به همین دلیل شما وقتی به تفاسیر قرآن کریم مراجعه میکنید، بیشتر تفاسیر، من نمیخوام به صورت قطعی و کلی سخن بگم، ولی بیشتر تفاسیر قرآن کریم در ذیل آیات مربوط به یهودیت و مسیحیت، به دلیل اینکه دست به این ترجمه فرهنگی نزدن و به دلیل اینکه به این ماهیت گفتگویی قرآن کریم با فرهنگ زمان توجه و التفات نداشتند، اومدن و تفسیری از قرآن کریم ارائه دادن که این تفسیر از ایضاح کافی اولا برخوردار نیست و ثانیا درستی لازم رو هم نداره. به همین دلیل پیشنهاد من این است که برای تفسیر قرآن کریم لازم هست که ما قرآن رو بر اساس ماهیت اصلیش، که یک ماهیت کانورسیشنال هست، یک ماهیت تعاملی، گفتگویی و اصطلاحاً مذاکره ذهنی است، برگردونیم و بر اون اساس تفسیر بکنیم. خیلی عذر میخوام از اطاله کلام، قطعاً با استفاده از نظرات شما اشتباهات بنده، اشتباهات احتمالی بنده انشاءالله اصلاح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.